رو میگم این بحث کارتخان اولا من عرضم اینه که یه تفاوتی داره با پایان خروش که ما حالا خب بالاخره موضوع ما اگر کارتخان بود بله. که ما خودمون توصیه کردیم در سازمان نظام پزشکی توصیه کردیم و الان هم پیگیریم که همه اینو انجام بده. پایان فروش تفاوتایی داره که ما خودمون در حوزه نظام پزشکی اولا اینو یک ایراد میدونیم برای قانون. چرا؟ چون اگر موضوعات خدمات سلامت رو مثل معاملات بدونیم یکم موضوع اصلا متفاوت میشه. حالا اینو باید بررسی کنیم، داریم بحثای حقوقیش رو با خود دوستانمون در مجلس و جای دیگه پیگیری می‌کنیم که نحوه اون بالاخره یکم اصلاح بشه. ولی اینکه کارتخانی که شما می‌فرمایید، ولی ما هم تأکید داریم انشاءالله در سال 98 بانک‌ها کمک کنن و از اون طرف هم اتفاق بیفته، ما هم همراه همراهی می‌کنیم. قانون اگر داشته باشه، حالا از رسیدگی‌های خاص خودش در اونجا هست و اینم اتفاق
بیفته. پیامکی داریم آقای دکتر جهانگیری، ممنون میشم کوتاه پاسخ بدید. یکی از شنونده‌هامون به نام علیرضا احمدی گفتن که تا بخواد قانون اجرا بشه، ما اگر مشاهده کردیم که پزشکی رفتیم و دستگاه کارتخان نداشت چیکار باید بکنیم؟ پول نقد باید بدیم؟
من نمیدونم، این بالاخره قانونگذار مشخص کرده اینو. پایان فروش رو وقتی که نصب کردن، الان خیلی از مسائل هستش ما هم داریم میگیم. تو اونجا حالا بحث قانون که اومد، سازمان امور مالیاتی دستور عملش رو ابلاغ میکنه، اما بر اساس اون دستور عمل هم انشاءالله اجرا میکنه.
آیه جهانگیر،
این دستور عمل بالاخره هر قانونی یه دستور عمل و یه آیین‌نامه داره دیگه.
بله، آیین‌نامه اجرایی باید داشته باشه.
بله، آیین‌نامه اجراییش که نوشتن انشاءالله اجرا میشه و به اطلاع مردم هم رسیده بشه، ما هم پیگیری هستیم انشاءالله.
انشاءالله. آیه دکتر، الان گذشته از این موردی که حالا بهش پرداختیم، اونایی که درخواست، اون پزشکایی که درخواست واریز پول به شماره حساب خودشون یا شماره حسابای شخص ثالث دارن، با اونها باید چه برخوردی؟
مگه پزشک باید به شماره حساب کسی دیگه بگه؟ به شماره حساب خودش باید بگه؟
خب این موارد بوده که آیه معاون قضایی دادستان کل کشور بهش اشاره کرده.
من دارم، من پزشک وقتی که مطبم هست،
بله،
باید به شماره حساب خودم بگه، به شماره حساب کسی دیگه نباید بگیرم که.
میگم این امر مرسوم هست مورد تایید شما به عنوان نظام پزشکی؟
نه، ببینید شما اصلا یه سوال خیلی چیز نیست. اگر پزشکی به شماره حساب خودش گرفته که کار درستی بوده دیگه، غیر از این که نباید بگیره.
نه، عرضم اینه که کار مرسومی هست این که آقا کارتخان اگر داشته باشه هیچ کدوم از این مشکلات نیست. نه،
خب همینو میگم دیگه، شما وقتی کارتخان حساب میکنید به شماره حساب خودتون وصل میشه.
بله، ببینید
شما حساب دیگری که نباید وصل بشه.
آی دکتر ببینید، من عرضم اینه، این یه چیز مرسوم و معمولی هست که من کارتخانو میکشم، پول به حساب صاحب حساب واریز میشه.
بله،
اما این که شماره کارت بدن بگن به این حساب بریز، باز حالا میگیم اینم با اغماز مورد قبول، که حالا نمیدونم مورد تایید شما هست یا نه، ولی سوال من اینه که شماره حسابای شخص ثالثی که برخی پزشکا میدن و مورد تایید این مقام قضایی بوده، از نظر شما وجاهت قانونی و عرفی داره؟
نه، ما ببینید در کل موضوعی که در مؤسسات ما اتفاق میفته، شماره حسابی که مؤسسات میدن شفافه و باید هم به اون شماره حساب به سطح رسیدم داده بشه در مؤسسات.
بله.
در مطب هایم شماره حسابی که داده میشه شماره حساب خودشون هستش و بر اساس اونم باید انجام بشه. ما خودمون در سازمان نظام پزشکی یا در وزارت بهداشت تاکیدمون بر شفاف سازی هست.
بله.
درآمدی هم که داره اتفاق میفته در اونجا هست. ای بعد یه موضوعی هم وجود داره. ببینید بحث این که اشتباهاً اگر کسی این کارم بکنه نمیتونه کتمان کنه درآمدشو. چرا؟ چون اگر ما همونجور که عرض کردم بیماری که دفترچه داره،
بله،
و این دفترچهشو به هر دلیلی داره، در اگه برگه کنده میشه که به سمت بیمه میره، یا دارویش در داروخونه پیشونیده قابل احصا هستش که میزان درآمد چقدر هست.
بله. خب
این یعنی اگر این کار را هم بکنن کار خطایی است و اشتباهی است که بالاخره بر اساس اون هم میتونه هر دو مورد رو شامل بشه که ما ضمنه این که تأکید میکنیم در این شفاف سازی و میگیم که باید همون بحث پزشک در مطب خودش قطعا شماره حساب خودش را داره، اگرم شماره حساب خودشون میگه، خب ما الان میدونیم، من الان خودم در خیلی جایی که دارم میام با موبایلم دارم پرداخت میکنم، حتی با کارتم هم پرداخت نمیکنم، پستا شماره حسابو میدم میزنم پرداخت میشه.
خب
این اتفاق میتونه بیفته برای شماره حساب خود پزشک است یا شماره حساب خود یک مغازه هست. من حالا بالاخره خیلی مغازه مینی کارت همراه نیست با موبایلم پرداخت.
من خیلی شفاف نگفتم، ولی منظور آقای حشمتی تصور من این هست که معاون قضایی دادستان که این مبالغ تحت عنوان زیرمیزی حالا نگفته داره به این شکل دریافت میشه و هیچ چارچوب قانونمندی نه
در حوزه زیرمیزی که صحبت میکنم. ما بالاخره چند ساله که خود ما در سازمان نظام پزشکی یا در وزارت بهداشت موضوع اصلا کلا از طرف ما رد شده و برخورد کردیم. این نبوده که اگر موردی حتی مشاهده شده برخورد شده. ما در مواردی خاصی داشتیم که محرومیت دادیم از تبابت به خاطر زیرمیزی.
درست.
یعنی اینجور مورد قبول ما نیست، صراحتا عرض میکنم، و قطعا هم اگر بالاخره شواهدی باشه ما خودمون هم رسیدگی میکنیم هم برخورد میکنیم. جدا از اون هست این بالاخره حرف جدیدی نیست که آقای دادستان اگر گفته باشن. خب بالاخره بعضی از مسائل در همه اقشار هست اتفاق میفته و در اینجا
جان جهانگیری یه پیامک دیگه رسیده دستمون، ارزه هست من بخونم خدمتتون پاسخ بدین. 0915 انتهای شماره شون هم 8621 هست. گفتن همه داریم میبینیم که درخواست پول نقد پزشکان میکنن. در نظام مهندسی اصلا کار که ارجاع میشه اول مالیات گرفته میشه، ولی چرا در نظام پزشکی در زمان صدور پروانه درخواست شماره حساب به نام خود پزشک نمیخوان و کارت خان به حساب پزشک در واقع دریافت نمیشه؟ این فرار مالیاتی و همون در واقع درخواست پول نقد رو هم باز هم شنونده ها ازتون پرسیدن.
پول نقد، حالا من نمیدونم پول نقد منظور از یه حق ویزیت هست یا چی هستش، رو اینو من چون شفاف نمیدونم چی هستش.
حداقل همون حق ویزیت.
خب حق ویزیت ببینید، من باز دارم عرض میکنم، یا پول نقد دیگه اگه میگن یا به حساب میگیرن، مکلف هستن که میزان درآمدشون رو بگن. حالا میخوام پول نقد بگیرن یا موضوع چیز داشتن، و اینکه برای رسیدگی به خود این میزان درآمد میگم حالا خیلی ها ما بحث زیادی روی این داشتیم سازیم، این هستش که چون رسیدن به درآمد یه پزشک ساده ترین کار در کل اخشار هست. این خیلی بحث ها خیلی
بسیار خوب نشد. ممنون و سپاسگزارم از توضیحاتتون.
من فقط یه نکته بگم آقای دکتر جهانگیری، امیدوارم که هر کدوم در هر سمتی هستیم، درسته که حالا اون صنف رو باید حمایت کنیم، اما جانب مردم رو هم بگیریم و برای راحتی کار مردم هم.
من فهم میکنم اگر رسانه ما کمی انصاف داشته باشد، خب
بله
من شفاف بگم خدمت،
درسته،
این رو شما باید بررسی کنید، خواهشان اعلام کنید.
من برای سهولت میگم آقای دکتر جهانگیری، ببین الان مثلا برای راحتی کار
دیگه اینا رو منم بگم خدمت
بفهمید.
ببینید امسال تورم چند درصد بود؟
چیز خب. شفافی اعلام اگر شده شما
چرا شفاف اعلام کردید؟ 24 درصد حداقلش رو گفتم.
24 درصد بله
حداقلش رو گفتم. ببینید که در جامعه پزشکی چند درصد تعرف رفت بالا؟ هیچ.
ما نگفتیم گران فروشی داره.
من منظورم این بوده، تنها قشری که امسال مراعات مردم رو زیاد کرد، یعنی واقعا هیچ هزینه رو اضافه نکرد.
بله.
ما امروز واقعا داره میبین در بیمارستان هامون بحران مالی ایجاد شده به خاطر تامین هزینه های فقط خوراک بیماران و مواد دیگه.
بله.
این همه رعایت شد، این اتفاق افتاده. در مطب‌های ما شما حساب کنید فقط اجاره مطب حداقل 100 درصد افزایش پیدا کرد، ولی هزینه ویزیت افزایش پیدا نکرد.
کاملا درست. البته هزینه ویزیت هم افزایش داشته آقای دکتر جهانگیری، و مثلا ویزیت 50 تومانی شده 60 تومان. جهت اطلاعتون
اگر 5 من میگم 100 درصد هزینه های جاری مطب ما حداقل افزایش پیدا کرد.
فرمایش شما درست، ولی ما داریم در مورد موضوع کارتخانه صحبت
می‌کنیم. نه من اینو میگم سهولت کار مردم اگر دفاع هم می‌کنیم، من الان میگم من اول گفتم اگر کسی زیرمیزی بگیره ما خودمون برخورد می‌کنیم.
درود بر شما.
این موضوع باید حتما رفاهی اعلام بشه. ما اینا رو عرض کردیم تو صحبتامون.
بله.
و من دارم نمیگم دفاع، من میگم ببینید برای رسیدن به مالیات پزشکان شفاف ترینی ما. من الان نگفتم پزشکان، دارم این موضوع میگم اشتباهی که پزشکی فکر کنه که اگر کارتخان نذاشته باشه میتونه مالیاتشو کتمان کنه، چون تعداد بیمارش مشخصه.
درست. البته پزشکان
اتفاق به راحتی میتونه بیفته.
بله البته.
این میشه حمایت از مردم و آرامش دادن به مردم. مباحث اینجوری بیان کردن که بحثا رو خیلی ارتباط بدیم بالا موضوعات خیلی خوب. سازمان عمومی مالیاتی با ما جلسه داشته، ما راهکارهای اینو داریم که شفاف سازی رو بکنیم، داریم پیگیری میکنیم و مباحث رو داریم انجام میدیم. این هم میتونه در اون قالب انجام بشه.
میدان آزادی برنامه یه که تقدیر میکنه از پزشکانی که صادقانه و شفاف در خدمت مردم خوب کشورمون هستن. از شما هم ممنون و سپاسگزاریم که امشب در میدان آزادی حضور داشتید. شبتون بخیر دکتر جهانگیری. در خصوص قرار ندادن کارتخان در مطب‌ها گفتگو کردیم با آقای دکتر جهانگیری، معاون فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی کشور.
میدان آزادی، چشم سوم.
خب در حالی که طبق لایحه بودجه دولت مقرر کرده بود از ابتدای سال 98 حقوق کارمندان 20% افزایش پیدا کنه، اما مجلس مقرر کرده حقوقها 400 هزار تومان افزایش پیدا کنه و علاوه بر این افزایش ضریب ریالی سالانه مشمولین این بند نسبت به ضریب ریالی سال 97 به میزان 10% هم افزایش پیدا بکنه. اما هنوز اختلاف نظر بین دولت و نمایندگان مجلس است.
دقیقاً اختلاف نظر هست، اما حرف آخر رو کی میزنه؟ نمایندگان مجلس.
نمایندگان مجلس.
بله، باید گفت افزایش حقوق با ضریب 20% منتفیه. یه جورایی اون لایحه‌ای که دولت داده، مجلس این رو میشه گفت وتو کرده و موضوع افزایش 400 هزار تومانی تمام حقوقا رو مطرح کرده. این پیشنهاد حمیدرضا حاجی بابایی نماینده همدان بود که حقوق تمامی کارمندان دولت، کارکنان دولت و بازنشستگان در سال آینده 400 هزار تومان افزایش پیدا کنه. عذرخواهی میکنم و نماینده ها هم تاییدش کردن.
بله.
برای این اساس نماینده های مجلس تصویب کردن که حقوق ثابت گروه های حقوق بگیر از ابتدای سال 98 به میزان 400 هزار تومان افزایش پیدا کنه و علاوه بر این افزایش جزء 1 ضریب ریالی سالانه برای مشمولین این بند نسبت به ضریب ریالی سال 97 به میزان 10% هم افزایش پیدا کنه، که این خیلی محاسبش راحت نیست. ظاهرا آقای محمد باقر نوبخت رئیس سازمان برنامه بودجه در نامه‌ای به رئیس مجلس گفته بوده که امکان اجرای افزایش حقوق به میزان 400 هزار تومان نیست.
بله.
اما وقتی پافشاری مجلس در افزایش 400 هزار تومانی رو میبینه، اعلام میکنه که با وجود کارشناسی بودن طرح دولت، یعنی همون افزایش 20%ه،
بله،
برای افزایش حقوق کارمند و اشکالات متعدد اجرایی در مصوبه مجلس، اما اگر این مصوبه تبدیل به قانون بشه دولت با جدیت اون رو اجرا میکنه.
اجازه بده بریم جزئیات رو از جناب آقای ناصر موسوی نماینده محترم خانه ملت و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی بشنویم. آقای موسوی خدمت شما سلام عرض میکنم، خوش آمدید به میدان آزادی رادیو فرهنگ.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده عرض سلام و ادب و احترام خدمت حضرت عالی همکاران محترمتون، شنوندگان محترم رادیو فرهنگ دارم و عرض شب بخیر خدمت شنوندگان محترم رادیو و همتین حضرت عالی.
ممنون.
خیلی ممنون آقای موسوی. ضمن سلام و عرض ادب خدمت شما، نماینده ها میگن اینکه آقای نوبخت طی نامه‌ای به قوه مقننه اعلام کرده دولت این مصوبه رو نمیتواند اجرا کند، خلاف قانونه. اگر دولت مصوبه مجلس رو اجرایی نکند، قطعا نمایندگان از اهرم‌های نظارتی خود استفاده خواهند کرد. این که میگویند دولت توانایی پرداخت افزایش حقوقا رو ندارد، حرف اشتباهی است. این چکیده ای از صحبت‌های همکاران شما در مجلس شورای اسلامی که آقای علی لاریجانی رئیس مجلس در واکنش به نامه رئیس سازمان برنامه بودجه گفته بود دولت نمیتونه مصوبه افزایش 400 هزار تومانی حقوق کارمندان برای سال 98 رو اجرا کنه. من قابل توجه شنونده ها اینو میگم، شما که خودتون کاملا در جریانید. باید قانون اجرا شود و کسی که حرف غیر از آن را میگوید بیجا کرده. حالا این تعبیر آقای لاریجانی. این در حالیه که جریان نزدیک به دولت معتقدند در حقیقت ماجرا نخواستن یا اجرا نکردن قانون از سوی دولت نیست، بلکه نمیتونن اجرا کنن. پاسخ شما چیه به عنوان نماینده مجلس؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمتتون عرض کنم که مصوبه مجلس حتما اجرایی هست، یعنی نیمدن خارج از اون چیزی که دولت پیشنهاد کرده چیزی رو مصوبه بکنن. یه مبلغی رو دولت در نظر گرفته برای افزایش حقوق در سال 98، مجلس شورای اسلامی همون مبلغ رو نحوه تقسیمش رو به این صورت مشخص کرده. ببینید دولت نظرش این بوده بین 5 میلیون نفر حقوق بگیر 20% به حقوقها اضافه بکنه.
بله.
اینجا یه تقریبا ناعدالتی و بیعدالتی رخ میداد به دلیل اینکه اون کسی که حقوقش حداقل بود، یعنی 1,200,000 تومان که حداقل دستمزد مصوب دولت در سال 97 و حالا هنوز سال 98 مشخص نشده، ولی چیزی اضافه نمیشه زیاد که خیلی قابل تغییر باشه.
بله.
اون حداقل اضافه رو در مصوبه دولت با 20% یعنی 1,200,000 تومان اضافه میشد.
بله.
اون کسی که حالا ما اوهای خدمتون عرض کنم بالای 8 میلیونی که دیشب آقای نوبخت مثال زدن داریم، حالا اگر قبول ندارن ما آمار و ارقام کسانی که بالاتر از این حقوق میگیرند و خدمتشون ارائه میدیم، ولی فرض میگیریم که همین 8 میلیون تومان، یعنی یه عده 8 میلیون تومان حقوق میگیرند، یه عده 1 میلیون تومان حقوق میگیرند. حالا یه عده هم هستن که مستمری بگیرن، اونها زیر 1 میلیون تومان، یعنی ما 600,000 تومان داریم جانبازان ایثارگران مؤثر، ایثارگرانی که رفتن برای دفاع از این نظام ماها در جبهه بودن، الان دارن 600,000 تومان دریافت میکنن.
درسته.
600,000 تومان ببینید 20% بهش اضافه بشه چقدر میشه؟ 8 میلیون تومان. 1,600,000 تومان. خب این قطعا به عدالت
نزدیکتر. فرمایش شما متین آقای موسوی عذرخواهی میکنم، کاملا درست میفرمایید، برای دریافتی های پایین، برای مستمری بگیران کم درآمد جانب عدالت رعایت میشه، اما مثالی که مطرح میکنن این که کسی که درس خونده حقوقش حدودا مثلا حالا همون 8 میلیونی که آقای نوبخت اشاره کردن، اصلا فرض میگیریم 8 میلیون بالاتر هم نداریم، برای این گروه چطور؟ آیا عدالت رعایت میشه؟
ببینید خدمتتون عرض کنم که الان فاصله حقوق‌های ما تو کشور داره خیلی زیاد میشه.
بله.
یعنی عده وقتی همین 20%ی که مثال زدیم، عرض کردم اگر 1,600,000 تومان با 200,000 تومان، شما ببینید تفاوت به اندازه درس خوندن و تحصیلات نیست، یعنی اگر سالی 20% بخواد اضافه بشه حدود 8 سال طول میکشه که به اندازه 1 سال به حقوق اون حداقل دریافتیه.
نه.
اون حداقل دریافتیه 8 سال که به حقوقش 20% اضافه بشه به اندازه 1 سال اون فردی که حد اکثر حقوق رو یعنی 8 میلیون رو دریافت میکنه اضافه میشه.
درست. خب
هر سال این فاصله زیادتر میشه، یعنی سال آینده 9,600 یک نفر میگیره 1,400,000 تومان یک نفر.
پس میشه گفت آقای موسوی عذرخواهی میکنم. بله. ما چون وقتمون کمه من سوالا رو پیاپی میپرسم،
فقط یک دقیقه فرصت داریم.
میشه گفت که طرح مجلس برای کاهش فاصله طبقاتی بین دهک‌های جامعه است؟
شاید یکی از دلایلش همینه، یکی از دلایلش عرض کردم عدالت بین افراد. ببینین الان ما اومدیم 400 تومان به همه حقوق بگیرها اضافه کردیم.
بله.
10% هم که حالا آیه نوبخت باز فرمودن 5% بیشتر نمیتونیم اضافه بکنیم، اینا همش محاسبات شده و قطعا توی یک دقیقه نه من میتونم توضیح بدم نه دیگری میتونه برای شما توضیح بده.
پس من در سوالای کوتاه میپرسم. درسته، خیلی عالی، ممنون از توضیحتون. من سوال کوتاه میپرسم، برخی میگن که بار تورمی ناشی از افزایش 400,000 تومان برای تمام کارکنان دولت اقتصاد کشور رو به مشکل میاندازه، پاسختون کوتاه به این سوال چیه؟
ببینید من باز عرضم رو تکرار میکنم، این همون پولیه که قرار 20% به همه حقوق بگیرها اضافه بشه،
فقط با یه فرآیند متفاوتی.
همون پول رو اومدن تقسیم بندی کردن 400 تومان به همه حقوق بگیران و تا 10% هم اضافه بشه. یعنی اگر این پول در اختیار یه عده خاصی قرار میگیره، فقط آیا ایجاد تورم نمیشد؟ حالا که در اختیار همه قرار میگیره و به یه نوع حالا مشکل خصوصا ضعفای جامعه تا حدودی حل میکنه، ایجاد تورم میکنه. یعنی اگر به اون حقوق 8 میلیونی خدمتتون عرض کنم 1600 اضافه بشه، تورم ایجاد نمیکنه. اما من که میگم 400 تومان به حقوق هم اضافه بشه، این قطعا قابل قبول
به نظر منطقی میاد صحبت شما. بعد این 10% که میفرمایید مازاد این 400 هزار تومان، این چیه؟ این پلکانیه تا پایان سال یا نه؟
نخیر، این رو همین هم اول سال اضافه میشه،
یعنی بیشتر از 400 هزار تومان به حقوق.
بله 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 بله،
بسیار خوب. و اینم قطعیه دیگه آیه موسوی؟
قطعیه. بله،
تمام
بله.
شده است. خیلی ممنونم، متشکرم.
ممنون و سپاسگزارم ازتون جناب آقای موسوی که امشب در میدان آزادی رادیو فرهنگ بودید.
شبتون بخیر.
خدا نگهدارت. خب در خصوص اختلاف نظر دولت و مجلس در افزایش حقوق کارمندان گفتگو کردیم با ناصر موسوی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی.
میدان آزادی، پرده آخر.
مدیر کل دفتر صنایع نساجی و پوشاک از افزایش بیش از 18% صادرات و کاهش 38% واردات محصولات حوزه نساجی، پوشاک، چرم و کفش در 10 ماهه سال 97 خبر داد.
باید گفت خدا رو شکر، ان شاءالله وسط حالا خبرایی که خبرای بد اقتصادی، از این خبرای خوب بیشتر بشنویم.
بله.
افزایش صادرات و کاهش واردات. خانم افسانه مهرابی، مدیر کل دفتر صنایع نساجی و پوشاک، علاوه بر این خبر خوش، یه سری اطلاعات تخصصی هم دادن که لازم اهل فن موضوع رو کالبد شکافی کنن تا ما بتونیم واکاویش کنیم. در خصوص وضعیت بازار پوشاک شب عید هم گفتن با توجه به توانمندی‌های تولید داخل در رابطه با بازار شب عید، به ویژه در حوزه پوشاک و سایر محصولات نهایی این حوزه که مورد نیاز آحاد جامعه است، با توجه به افزایش تولید داخل تاکنون مشکلی در این خصوص گزارش نشده و امیدواریم با همکاری تشکل‌ها و انجمن‌های مربوطه تأمین پوشاک و کالاهای نساجی مورد نیاز جامعه به نحو مطلوبی مدیریت بله. بشه. بله، این توضیحات.
خب ما قرار بود با خانم گلناز نصراللهی، مدیر کل دفتر صنایع نساجی وزارت صنعت و معدن و تجارت، گفتگو کنیم که متاسفانه پاسخگو تلفنمون نبودن. اگر توضیحات دیگه در این خصوص داری ما همراهت هست.
توضیحات دیگه هست، اما توضیحات تخصصی فکر می‌کنم آمار و ارقام خیلی دردی از مردم دوا نمی‌کنه. کاش میگم این اطلاعات تخصصی خودشون باید میومدن یه مقدار ساده سازی می‌کردن برای شنوندگانمون تا ما بتونیم سوالاتی از دلمون در بیاریم ازشون بپرسیم. اما در همین حد که این خبر خوش رو دادن که 18% صادرات پوشاکمون بیشتر شده و واردات این محصولات 38% جلوش گرفته شده، این خیلی آمار چشمگیر و خوشحال کننده.
بله، آمار خیلی خوبیه. ممنون و سپاسگزارم که تا این لحظه همراه و شنونده که میدان آزادی بودید. خب مرتضی، در بخش اول در سرآغاز پرداختیم به در واقع خدمات پوششی بیمه و صندوق اعتباری هنر در کشور.
بله بله، صندوق اعتباری هنر که حامی همه هنرمنداست، چه هنرمندان فرهنگ، هنر و رسانه در همه شعوب مختلف هنر. و ایشون گفتن که ما برای سال 98 دست یاری به سمت هنرمندان و رسانه‌های صاحب تریبون دراز می‌کنیم تا هنرمندان نیازمند و هنرمندان مستعدی که نیاز به کمک صندوق اعتباری هنر دارن رو به ما معرفی کنن. تو این بخش اشاره کردیم که 42 هزار هنرمند تحت پوشش خدمات بیمه صندوق اعتباری هنر قرار گرفتن و حالا ایشون یه آماری رو گفتن از جامعه هنرمندان، حدود 50 میلیون هنرمند گفتن ما داریم، حالا هر کدوم به سهم یه جور هنر دارن، که اینا همه میتونن عضو صندوق اعتباری هنر بشن و فقط کافیه در اینترنت جستجو کنن صندوق اعتباری هنر و وارد بشن ببینن چه مدارکی میخواد، چه شرایطی داره، آیا اون شرایط رو دارا هستن، آیا اون مدارک رو دارن و عضو این صندوق بشن و بتونن از خدماتش استفاده کنن.
در نیمه دوم پرداختیم به فرار مالیاتی و قرار ندادن کارت‌خوان در مطب‌ها.
بله، خلاصه صحبت دکتر جهانگیری معاون فنی و نظارت نظام پزشکی این بود که تا الان چون قانون نبوده الزامی نداشتن پزشکان، اما از این به بعد قانون بشه ما هم پیگیر بودیم و از این به بعد پیگیریمون رو بیشتر میکنیم و ایشون معتقد بودن که فرار مالیاتی از طریق دستگاه‌های کارت‌خوان توی مطب ثابت نمیشه و اگر حالا کسانی از جمله معاون قضایی دادستان گفتن که به خاطر فرار مالیاتی بعضی پزشکان استفاده نمیکنن تو مطبشون، این صحبت رو رد کردن و گفتن که خیلی مکانیزمای دقیق‌تری برای بررسی مالیات پزشکان وجود داره، ولی ما امیدواریم از سال 98 همه مطب‌ها و همه پزشکان خودشون رو ملزم بدونن، پزشکان زحمتکش کشورمون که قدردان همه زحماتشون هستیم، اما برای سهولت مردم و مراجعین هم که شده این دستگاه کارت‌خوان رو بذارن تا مردم به زحمت نیفتن.
بله، چشم سوم اختصاص داشت به اختلاف نظر دولت و مجلس در افزایش حقوق کارمندان. به چه نتیجه‌ای رسیدی؟
ببین خیلی من خودم تا الان تصویر روشنی از این نداشتم، خیلی تو بحث‌ها و مالا خلاصه خبرها و اینها خونده بودیم شنیده بودیم، ولی الان به نظرم صحبت‌های آقای ناصر موسوی به عنوان عضو کمیسیون اقتصادی مجلس خیلی منطقی میومد و طرح مجلس به نظر شخصی من به عدالت نزدیک‌تر بود. نمی‌دونم نظر شما چیه.
بله،
اینکه دهک‌های پایین جامعه بیشتر درآمدشون تقویت بشه و حالا دهک‌های بالای درآمدی که حالا 8 میلیون به بالا بعضن هستن که حقوق دریافت میکنن یه مقدار کمتر افزایشو داشته باشن. من حتی تصور میکنم خود اونها هم باید به این طرح رأی مثبت بدن که هموطنانی که درآمد کمتری دارن بتونن افزایش بیشتری رو در سال آینده داشته باشن. این عین نوع دوستی و فکر میکنم اقدام نمایندگان مجلس به عدالت نزدیکتر.
بله کاملا درسته و در بخش پایانی هم که متاسفانه
بله.
خانم گلناز نصراللهی مدیر کل دفتر صنایع نساجی وزارت صنعت معدن و تجارت پاسخگوی تلفنشون نبودن. مرتضی عزانی ممنون و سپاسگزارم که امشب در میدان آزادی حضور داشتید.
ان شاءالله که مورد توجه شنونده های عزیزم قرار گرفت.
شبت بخیر و خدا نگهدار.
خدا.
تهیه کننده ی میدان آزادی پرویز جمالی، صدا بردار علیرضا بخشی، کارشناس موجی امشب مرتضی عزیزی و من هم احسان همتی براتون شب خوب و آرامی آرزو میکنم. شب خوش تا فردا ساعت 23. خدا نگهدار. لطفا شنیدن ما رو به دیگران هم توصیه کنید.